با سلام و روز بخیر، ساعت 5 به وقت افغانستان شد. من امید مرزبان هستم. در یک ساعت دیگر هم را با همکارانم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما میگوییم. واکنش تند دفتر رئیس جمهور و سخنان مشاور شورای عالی صلح. حکیم مجاهد گفته بود طالبان فرشتگان صلح هستند. شعارهای ضد پاکستان در هرات، ده ها نفر اداره استخبارات پاکستان را مسئول ناآرامی های افغانستان خطاب کردند. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز سرویس خبری. در خبرهای جهان می شنوید که انتظار می رود محمود عباس رهبر فلسطینیان امروز با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در پاریس دیدار کند، و مقام های نظامی عراق می گویند اردوی این کشور امروز توانست با پیشروی چشمگیر داخل پانتون شهر موصل شود. بیشتر خبرهای جهانم تا لحظات بعد با فرشته نگاه، اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان با نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به هیچ فرد اجازه نمیدهد که با استفاده از آزادی بیان قاتلان مردم و ویرانگران این کشور را فرشتگان صلح خطاب کند. وزیر خارجه بریتانیا از ادامه مبارزه یک کشورش علیه تروریسم و افراطیت در افغانستان اطمینان داده است. بلوی سارنولی افغانستان میگوید که بالای دوسیه های سماعین پیشین وزارت امور داخله کار ادامه دارد و هیئت تعیین شده در هفته روان کارش را به این پاره نتایجش را اعلان خواهد کرد. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به هیچ فرد اجازه نمیدهد که با استفاده از آزادی بیان قاتلان مردم و ویرانگران این کشور را فرشتگان صلح خطاب کند. ریاست جمهوری با نشر خبرنامه گفته است گروه‌های تروریستی مستحق نابودی هستند. خبرنامه می‌افزاید که دولت با دقت و جدیت تمام این را که طالبان فرشتگان صلح هستند را بررسی می‌کند و در چوکات قانون در این زمینه اقدام خواهد شد. این در حالی است که درست پیش عبدالحکیم مجاهد مشاور شورای عالی صلح افغانستان گفته است که طالبان فرشتگان صلح هستند، اما پس از پخش گزارش‌ها در این باره آقای مجاهد گفت و این سخنان برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح را بازگو کرده است. وزیر خارجه بریتانیا از ادامه مبارزه کشورش علیه تروریسم و افراطیت در افغانستان اطمینان داده است. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور غنی گفته است که بریتانیا با قاطعیت و جدیت تمام در کنار افغانستان باقی خواهد ماند. در خبرنامه آمده که وزیر خارجه بریتانیا حملات تروریستی هفته گذشته در کابل، کندهار و هلمند را شدیداً محکوم کرده و با رئیس جمهور و مردم افغانستان غم شریکی کرده است. بر اساس خبرنامه رئیس جمهور غنی یک بار دیگر بر مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید کرده. بلوی سارنولی افغانستان میگوید که بالای دوسیه های سماعین پیشین وزارت امور داخله کار ادامه دارد و هیئت تعیین شده در هفته روان در این باره به یک نتیجه خواهد رسید. جمشید رسولی سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت
هیئت تحقیق روی یک پلان تحقیقاتی منظم همجریان کاری خود به پیش میبره. قراردادی که از سال 1391 تا 1394 کار شده مطابق با حکم فرمان، اینا رو رسما مطالبه کردیم، مورد مطالعه خود قرار میتن، میبینن که چقدر پروسه شفاف بوده. همجریان هفته اینا به یک نتیجه خوبتر میرسن. اون رو مورد تشکیل میکنیم.
حدود 20 روز پیش رئیس جمهور غنی با صدور حکم سماعین پیشین وزارت داخله هر یک مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی را ممنوع الخروج اعلام کرد. خبرهای افغانستان را شنیدید. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم فرشته نگاه همراه باشید. بر اساس گزارش گروه نظارت حقوق بشر سوریه، جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش یک حمله وسیع را در آن از مناطق ایالت دیرالزور راه اندازی کردند که تحت تصرف نیروهای دولتی قرار دارند. گروه نظارت حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید حداقل 6 انفجار بزرگ امروز ایالت دیرالزور را تکان داد. از سوی دیگر تلویزیون دولتی سوریه از عملات تیاره های جنگی این کشور بالای مواضع داعش در این ایالت خبر دادند. گروه دولت اسلامی که کنترل بیشتر نقاط دیرالزور را به دست دارد در سال 2014 میلادی توانست مرکز این ایالت را تصرف کند. مقام های نظامی عراق می گویند اردو این کشور امروز توانست با پیشروی چشمگیر داخل پنتون شهر موصل شود. از درگیری شدید میان نیروهای عراقی و جنگجویان گروه دولت اسلامی و داعش در محوطه این پنتون نیز گزارش شده است. بنابر گزارش ها نیروهای عراقی به هدف بازپسگیری پنتون موصل روز گذشته داخل محوطه آن شده که در نتیجه صدای چندین انفجار از داخل پنتون شنیده شد. پنتون شهر موصل در 2014 میلادی به تصرف جنگجویان داعش درآمد. گفته می شود که گروه داعش از این پنتون به عنوان پایگاه استفاده می کنند. مقام های عراقی همچنان گفتند که جنگجویان داعش از لابراتوارهای این پنتون برای ساختن سلاح‌های کیمیاوی استفاده کردند. پنتون شهر موصل در سال 1960 میلادی تأسیس شد و یکی از معتبرترین پنتون‌های عراق به شمار می‌رفت. انتظار می‌رود که محمود عباس رهبر فلسطینیان امروز با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در پاریس دیدار کند. همچنان گفته شده که در این دیدار محمود عباس نگرانی فلسطینیان در مورد انتقال احتمالی سفارت آمریکا به بیت المقدس را با پاپ فرانسیس مطرح خواهد کرد. پیش از این آقای عباس خواهان کمک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای جلوگیری از انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس شده بود. مذاکره کننده ارشد فلسطینیان گفته که پیام محمود عباس را به ولادیمیر پوتین در جریان دیدارش با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه مطرح کرده است. رهبر فلسطینیان هشدار داده در صورت انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس تلاش‌های صلح میان فلسطینیان و اسرائیل متوقف خواهد شد. فلسطینیان خواهان تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی با پایتخت بیت المقدس شرقی اند، اما اسرائیل این شهر را پایتخت خود می‌داند. و خبر اخیر این که سامانتا پاور سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب کشورش خواسته که کمک های مالی به این سازمان را قطع نکند. و گفته سفیر آمریکا در سازمان ملل این اقدام میتواند در تناقض با منافع ایالات متحده و به نفع روسیه و چین باشد. سامانتا پاور روز گذشته در آخرین کنفرانس خبری خود به حیث سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت
If there's less US leadership at the UN, it will be
او میگوید اگر رهبری آمریکا در سازمان ملل کاهش یابد، کشورهای دیگر برای پر کردن این خلا پیشقدمی خواهند کرد. میتونم در مورد برخی از کشورهای فکر کنم که نقش آنها در مبارزه با تروریسم، تامین حقوق بشر و مراعات کردن سرحدات بین المللی مانند آمریکا نیست. این چیزی نیست که به نفع مردم آمریکا و یا اسرائیل باشد. حامیان اسرائیل در کنگره آمریکا خواهان قطع کمک‌های مالی آمریکا به سازمان ملل پس از آن شدند که شورای امنیت این سازمان ماه گذشته با تصویب یک قطعنامه شرک‌سازی اسرائیل در کرانه غربی و شرق بیت المقدس را محکوم کرد. ایالات متحده آمریکا 22% بودجه عملیاتی و 25% بودجه ماموریت حافظ صلح سازمان ملل را می پردازد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. الهم پیشگوی وضعیت جوی کشور را همکارم امیرال کوزای پیشکش می کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 19. بامیان با آسمان صاف و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 15. کابل برفباری بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 4. هرات آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 2. قندهار هوا بارانی بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2. غزنی برفباری بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 1. جلال آباد آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 5. و گردیز با آسمان ابری و هوای نسبتاً سرد بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 5.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:10 شد. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. واکنش تند دفتر رئیس جمهور به سخنان مشاور شورای عالی صلح. حکیم مجاهد گفته بود طالبان فرشتگان صلح هستند. شعارهای ضد پاکستان در هرات. ده ها نفر اداره استخبارات پاکستان را مسئول نارامی های افغانستان خطاب کردند.
پاکستان در حقیقت دشمنی بزرگ افغانستان هست. به امروز کشتار، جنگ، انتحار، این خودش بزرگترین خیانت حق ملت ما هست.
پاکستان دشمن افغانستان.
شورای ملی از رئیس جمهور میخواهد برنامه جدیدی را برای حفظ امنیت طراحی کند.
ما از جناب امام رئیس جمهور میخواهیم که با تدوین استراتژی جدید امنیتی به خاطر دفاع از تمامیت ارضی افغانستان و جان و مال افغانستان پلان و برنامه مشترک خود داشته باشند.
و در رویدادهای جهان میشنوید که چگونه از روابط عمیق‌تر دونالد ترامپ با روسیه پرده برداشته شد. در برنامه حقیقت چیست نگاه به زندگی موسی شفیق میاندازیم، مردی که در آخرین دوره شاهی صدر اعظم افغانستان بود. سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرساند. دفتر رئیس جمهور افغانستان با سخنان مشاور شورای عالی صلح واکنش تون نشان داده است. درست پیش عبدالحکیم مجاهد مشاور شورای عالی صلح طالبان را فرشته های صلح خواند. حالا دفتر رئیس جمهور محمد اشرف غنی با نشر اعلامیه میگوید به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا تروریستان را با چنین القاب خطاب کند. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر را دارد.
طالبان فرشتگان صلح هستند. سخنانی که از سوی مشاور شورای عالی صلح افغانستان مطرح شده است و واکنش تند ریاست جمهوری این کشور را به همراه شده است. ریاست جمهوری هشدار می‌دهد که این موضوع را به گونه جدی دنبال کرده و در چوکات قانون در این زمینه اقدام خواهد کرد. ریاست جمهوری روز شنبه با نشر اعلامیه گفته است که به هیچ فرد اجازه نمی‌دهد تا با استفاده از آزادی بیان قاتلان مردم افغانستان و ویرانگران اماکن مقدس را فرشتگان صلح خطاب کنند. ریاست جمهوری میگوید اقدامی که در این زمینه صورت می‌گیرد به زودی و به موقع با مردم شریک خواهد شد. در بخشی از خبرنامه ریاست جمهوری به ادامه این هشدارها آمده است.
گروه های تروریستی که هر روز به اشاره بیگانگان به خاطر ویرانی کشور به شهادت رساندن و زجر و آزار مردم فعالیت های تروریستی و شوم را انجام می دهند، آنان به جای صلح مستحق نابودی می باشند که از نیروهای امنیتی و دفاعی شجاع ما بر ضد آنها در سنگرهای دفاع از وطن مبارزه برحق می نمایند.
درست پیش گزارش های پخش شد که عبدالحکیم مجاهد مشاور شورای عالی صلح افغانستان در نشست که از سوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در پیوند به صلح برگزار شده بود طالبان را فرشتگان صلح خوانده است. بر اساس گزارش ها آقای مجاهد گفته است طالب یک طبقه مقدس است که یک بار در برابر شوروی سابق جهاد کرد و بار دیگر به نابسامانی مجاهدین پایان داد. عبدالحکیم مجاهد مشاور شورای عالی صلح در این باره با ما گفتگو نکرد، اما پس از نشر گزارش ها در این باره گفته است که وی سخنان برهان الدین ربانی رئیس پیشین این شورا را بیان کرده است. در این حال اکرام الدین رضازاده یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه با اشاره به این مسئله میگوید کسانی که در جایگاه بلند هستند اما به گفته وی با مخالفان مسلح همسویی دارند باید به چنگ قانون سپرده شوند.
از نام افغانستان هم نان خود میگیرند، هم معاش خود میگیرند و هم جایگاه و مقام بلندی را دارند. ما آرزومندیم که در ارتباط حکومت افغانستان فرق بین خوب و بد تشخیص بکنه و کسانی که در تخریب افغانستان دست
این سخنان عبدالحکیم مجاهد مشاور شورای عالی صلح واکنش های تندی را به همراه شده است. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ نیز در صفحه فیسبوکش این سخنان را دور از عقلانیت خوانده و خواستار بازداشت مشاور شورای عالی صلح افغانستان شده است. شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه می گویند صدایی که برای توجیه اعمال طالبان از درون دولت بلند می شود زنگ خطر و اعلام همکاری آشکار با طالبان است. با این همه شهزاده شاهد یکی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگوید این سخنان عبدالحکیم مجاهد نظر شخصی است و تاکید می‌ورزد گروهایی که راه صلح را نپذیرند مسئولیت جنگ در افغانستان بر عهده آنان است.
نظیفه محبوبی گزارش می‌داد امروز در هرات 10 نفر اداره استخبارات پاکستان را مسئول ناآرامی‌های افغانستان خطاب کردند. آنها در تظاهراتی از حکومت افغانستان خواستند در مقابل پاکستان موقف جدی‌تر اتخاذ کند. شاپور صابر از جریان همین تظاهرات از شهر هرات گزارش می‌دهد.
آرزوی پاکستان، دشمن افغانستان.
شماری از باشندگان ولایت هرات در تظاهرات پاکستان را متهم به عملات انتحاری و انفجاری در ولایات کابل، قندار و هلمند کردند. این گردمایی در مقابل ساختمان قنسولگری این کشور در هرات صورت گرفت. اعتراض کنندگان پاکستان را به حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله طالبان متهم کرده و شعارهای را مانند مرگ بر پاکستان و مرگ بر ISI سر دادند.
پاکستان در حقیقت دشمن بزرگ افغانستان هست و امروز کشتار، جنگ، انتحار این خودش بزرگترین خیانت در حق ملت ما هست. چرا؟ پاکستان امروز باید بفهمند که افغانستان تروریست نیست.
دست ناوری حرکتون انجاموی لاغو مخده اونسی دماغ در طول ملت یعنی در افغانستان ندا خواهش کیگی چیزمون دولتی دودی پر مقابل بندی او دریگیم نن پا کنر که دا کار کیگی سبب جلال آباد کیگی بس سبب طول افغانستان اشغال بی.
این افراد سازمان استخباراتی پاکستان را دشمن افغانستان خوانده و از حکومت افغانستان خواهان برخورد جدی با سیاست‌های این کشور شدند. در کابل پایتخت افغانستان هم گرد همایی مشابه راندازی شد. معترضان در کابل خواستار تعطیلی سفارت پاکستان در افغانستان شدند. در هرات هم اعتراض کنندگان روی همین موضوع پافشاری دارند. این افراد از حکومت افغانستان خواستند که در سیاست خود با پاکستان تجدید نظر کند.
ما خواهان عزیز هستیم که سفارت پاکستان که تحت عنوان لانه جاسوسی در افغانستان تأسیس شده است بسته شود و استراتژی نرم افغانستان در مقابل پاکستان تغییر کند و روابط دیپلماتیک افغانستان روابط دیپلماتیک نرم نباشد با پاکستان.
قبل از این هم افغان‌ها حکومت پاکستان را به دخالت در امور داخلی کشورشان کرده بودند، اما این برای اولین بار است که تظاهرات در پشت دروازه ساختمان قنسولگری این کشور در هرات برا افتاده است. تلاش کردم تا دیدگاه مسئولان قنسولگری پاکستان در ولایت هرات را جویا شوم، اما با تلاش‌های پیهم موفق به این کار نشدم. در سال‌های اخیر حکومت افغانستان بارها از پاکستان خواست است که دست از حمایت طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی بردارد، اما پاکستان در پاسخ به این ادعا همواره گفته است که خود قربانی تروریسم است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی.
شورای ملی افغانستان از رئیس جمهور این کشور می‌خواهد برنامه جدیدی را برای حفظ امنیت طراحی کند. این موضوع امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه توسط عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه مطرح شد. بیشتر در گزارش جاوید حسن‌زاده می‌شنویم.
پس از وقوع حوادث خونین روز سه‌شنبه هفته گذشته در کابل، کندهار و هلمند، حالا ولسی جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهد تا در جهت تامین امنیت مردم اقدام جدی نماید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه این جرگه از رئیس جمهور افغانستان خواست تا یک استراتژی جدید امنیتی را تدوین کند.
ما از جلال امام رئیس جمهور می خواهیم که با تدوین یک استراتژی جدید امنیتی به خاطر دفاع از تمامیت ارضی افغانستان و جان و مال افغانستان دست واحد خود و پلان و برنامه مشترک خود داشته باشند.
این اظهارات پس از آن مطرح گردید که شماری از وکلا با اشاره به حملات هفته گذشته در کابل، کندهار و هلمند مسئولان امنیتی را در جهت تامین امنیت مردم ناتوان خوانده و خواهان پاسخگویی آنان در مورد مشکلات امنیتی به این جرگه شدند. عارف رحمانی یکی از این وکلا مسئولان امنیتی کابل را در تامین امنیت مردم ناتوان خوانده و با اشاره به حادثه روز سه‌شنبه هفته گذشته گفت برای حفاظت از جان قربانیان توجه لازم صورت نگرفت.
میشد از اینا حفاظت کرد، میشد برای اینا تدابیر را گرفت. ما در یک سال گذشته نزدیک به 2000 نفر انسان در کابل اینا قربانی شدن.
اما اسمت الله شنواری نماینده مردم ننگرهار حوادث امنیتی در تمام کشور را نگران کننده خوانده و تاکید کرد که باید با وضعیت امنیتی در ولایات مختلف توجه جدی صورت گیرد.
که ناامنی در تمام افغانستان به اوج خود رسیده است و خواست این است که حکومت مرکزی به آن توجه کند.
اعضای ولسی جرگه پس از آن از ناتوانی مسئولان امنیتی در کشور انتقاد کردند که روز سه شنبه هفته گذشته حملات انتحاری و انفجاری در کابل، المند و کندهار ده ها قربانی گرفت. این حملات در برابر الحاق شورای ملی، مهمانخانه ولایت کندهار و در ولایت هلمند صورت گرفت و مسئولان امنیتی این حملات را به مخالفان مسلح نسبت دادند. وکلا هشدار دادند که هرگاه حکومت برای دفع حملات مخالفان مسلح اقدام جدی نکند، مشکلات از این بیشتر خواهد شد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که تلاش‌ها به هدف سرکوب مخالفان مسلح در ولایت مختلف به شدت ادامه دارد. محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، در صحبت با رادیو آزادی در مورد برنامه‌های امنیتی این وزارت چنین گفت:
وزارت دفاع ملی در برابر همه ازیا پلان‌هایی داره و در این پلان‌های خود از اولویت‌هایی که در سر راه خود قرار دادن که عبارت از اکمالات اردو و تقویت قوای هوایی، تکنولوژی انجینری و تکنولوژی استخباراتی و تغییر مدیریت جنگ و مبارزه جدی علیه فساد است، ما اینا را همه راه اندازی کردیم و ما متیقین هستیم که در سال آینده ما میتونیم در برابر دشمن از آمادگی های بیشتر برخوردار باشیم.
اعضای همازای ولسی جرگه تاکید میکنند که حکومت افغانستان به جای متهم کردن کشورهای خارجی، نهادهای استخباراتی اش را تقویت کرده و باید در شناسایی و مجازات کسانی اقدام کند که با گفته آنان به نفع مخالفان مسلح در داخل نظام فعالیت داشته و سبب افزایش ناامنی در کشور میگردند.
ولسی جرگه از رئیس جمهور میخواهد برنامه جدید را برای حفظ امنیت طراحی کند. موضوع مورد بحث امروز بود، اما در مشران و جرگه بحث روی شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک بود. یک عضو مشران و جرگه گفت دشمنان با استفاده از حساب‌های جعلی فیسبوک میان افغان‌ها نفاق می‌اندازند. در همین باره اسم جاوید حسنزاده گزارش دارد به این تفصیل.
رئیس کمیسیون رفاه عمومی مشران و جرگه افغانستان میگوید ترور شخصیت‌ها، نوشته‌های ضد منافع ملی، برانگیختن احساسات و دامن زدن به تعصبات قومی میان افغان‌ها اخیراً از طریق فیسبوک و دیگر سایت‌های اجتماعی سبب نگرانی آنان شده است. نصار حارس، رئیس کمیسیون رفاه عمومی جرگه، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که شماری از حلقات با استفاده از صدها فیسبوک جعلی ضد اقوام مشخص مطالب نوشته کرده و تلاش میکند تا میان اقوام ساکن در افغانستان تفرقه ایجاد کند. آقای حارس میگوید که این گونه اکانت های جعلی از سوی کشورهای همسایه به خصوص پاکستان رهبری میگردد.
همسایه های ما بیشتر در این نقش دارند، به خصوص پاکستان که موارد بیشتر در پاکستان تحریزی میشه، به خاطر از اینکه از یک سو پاکستان توسط اموال خون آشام خود مردم افغانستان از بین میبره، در امی فیسبوک ها زیر نام تاجک و پشتون و ازبک و هزاره مردم افغانستان به جان هم دیگر مندازند.
آقای حارس تخریبات سایبری و ایجاد تعصبات را خطرناکتر از عملات انتحاری خوانده و میگوید که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی باید با ادارات زیربط دیگر مشترکاً جلوی آن را بگیرد. در این حال برخی منابع بر رادیو آزادی گفته است که اداره استخباراتی پاکستان برای اهداف مشخص تخریبی هزارها اکانت جعلی را در افغانستان ایجاد کرده که به زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی در آن نوشته‌های منفی به نشر می‌رسد. منبع می افزاید که این اکانت های جعلی از سوی استخبارات پاکستان ایجاد شده و از طریق استودیوها نشرات داشته و برای نوشتن آن افراد مسلکی را تعیین کردند. پیش از این بالای ایران نیز چنین اتهام هایی وارد شده بود که گویا از طریق سایت های اینترنتی تعصبات قومی را در افغانستان دامن زده و به شمول افغانستان در شماری از کشورها از این طریق فعالیت های جاسوسی را انجام می دهد. از سوی دیگر یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، میگوید که این وزارت با ریاست امنیت ملی مشترکاً کار میکند تا جلو اکانت های جعلی و مشکوک را بگیرند.
مونږ امنیت ملی ریاست سره ډیرغه کلک
او نګدی، وای میگوید ما با ریاست امنیت ملی رابطه محکم و نزدیک داریم و با آنها یک جا در بخش ارزیابی اکانت ها و تثبیت معلومات امنیتی وزارت مخابرات هماهنگی با یکدیگر وجود دارد. از سوی ما قبلا این چنین اکانت ها با نهادهای امنیتی و شورای امنیت شریک شده بود و حالا نیز با هم کار میکنیم که جلوی فعالیت این اکانت ها را بگیریم. آقای صمیم در این بخش بر ایجاد یک شورا به خاطر مبارزه با جرایم سایبری تاکید کرد. نگرانی در خصوص فعالیت اکانت های جعلی فیسبوکی در حال مطرح می گردد که اخیراً در صفحات اجتماعی به نقل از اعلامیه تایید نشده ریاست امنیت ملی گفته شده است که اداره استخباراتی پاکستان به خاطر ایجاد جنجال‌های قومی در افغانستان 8000 اکانت فیسبوک را ایجاد کرده است.
جاوید حسنزاده گزارش می‌داد شنیدید که یک عضو مشران جرگه گفت دشمنان با استفاده از حساب‌های جعلی فیسبوک میان افغان‌ها نفاق می‌اندازند. خب در بعضی موارد همی روابط فیسبوکی میان دو تا همسر هم تفرقه انداخته و حتی سبب جدایی آنها شده. شبکه‌های اجتماعی در پهلوی مزایایی که دارند اگر درست استفاده نشوند سبب مشکلات جدی شده می‌توانند. از یکی از جوانان باشنده شهر کابل می‌شنویم.
از ما یک دوستم که سرزمی تمام و فامیلشان تیتو دانش دن گفتیم با از طریق نمی فیسبوک که با هم یک جای اول مسجد بالاخره عکس خدا برزو روان کو یا او برزی روان کو خواهد او اعتبار کرد، اما از او استفاده بسیار اشتباهی گرفته شد چون عکسای از او دختر بسیاری به آلتهای بسیار خراب برش دور کردن و روان کردن تیت شد تمام عکساش.
بیشتر سخنان این بانو را در برنامه هوای تازه خواهید شنید که در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
در یکی از ولسوالی‌های بغلان مردم شورای مردمی را ایجاد کرده‌اند که در حل منازعات بین مردم کمک می‌کند. این شورا پیشنهاد می‌کند که دیگر منازعات و دشمنی‌ها باید توسط گفتگو و حرف حل شود، نه با تفنگ و جنگ. بشیر غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
هدف عمده این شورا که به روز جمعه در مرکز ولسوالی اندراب افتتاح شد، تلاش در جهت رفع خصومت‌های شخصی و دشمنی های دیرینه که قربانی های زیادی در این ولسوالی گرفته است می باشد. یکی از اعضای این شورا گفت رشد معارف، منع خشونت علیه زنان و حفاظت از محیط زیست و امثال اینها از اهداف مهم آنهاست، ولی مهمتر از همه ختم خصومت ها و ایجاد صلح و آشتی میان مردم است که اگر موفق شوند می توانند سیما و سیرت اندراب را کاملا در جهت رشد و رفاه تغییر بدهند.
آیا راه نجات من فقط در راه قتل است؟ آیا راه نجات من در راه ظلم و ستم برای خودمان هست؟ این راه نجات نیست. راه نجات حکومت اسلامی هست، راه نجات هم پذیری اسلامی هست. تا زمانی که مسئولیت خود را درک نکنیم هیچگاه موفق بودن نمیتونیم.
و عضو دیگر این شورا توجه به مسائل مهم و حیاتی مانند تشویق مردم برای سهمگیری در انتخابات و انتخاب بجا، مقابله با زورگویان و تأمین عدالت را یکی دیگر از اهداف شورای جوانان اندراب خواند و گفت
این شورا با بعضی از مسائل بسیار مهم انگش میگذاره و با معرفی بگیره. در غیر از او اگر ما مسائل مهم و روزمان را بررسی نکنیم توسط شورا، اگر وضعیت ما از این بهتر پیدا بکنه نمیکنه قطعا.
ولسوالی های سیگانه اندراب که شامل بنو، پل حصار و دهسالا می باشند سال هاست که دشمنی های شخصی و گروهی در آن قربانی می گیرد و همه ساله تعداد زیادی از طرف های درگیر و مردمان ملکی کشته و زخمی می شوند. محب الله محقق ولسوالی بنوی اندراب می گوید تلاش آنها برای صلح و آشتی نتیجه قطعی نداد، ولی باور دارد که این هدف به ابتکار جوانان امکان پذیر است و باید از این شورا حمایت شود تا بتواند به اهدافش برسد.
بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌داد. و حالا هم از رویدادهای جهان. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور منتخب آمریکا در ماه گذشته در همان روزی که رئیس جمهور باراک اوباما تعزیرات جدید بر علیه روسیه را اعلان کرد، یک تماس تلفنی با سفیر روسیه در واشنگتن داشته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در 29 ماه دسامبر سال 2016 تعزیرات را به خاطر مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وضع کرد و امر اخراج 35 دیپلمات روسی را صادر کرد. روزنامه واشنگتن پست، خبرگزاری رویترز و اسوسییتد پرس این مطلب را گزارش داده و یک سخنگوی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا آن را تایید کرده است. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
ساین اسپایسر سخنگوی رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز جمعه گفت مایکل فلین مشاور امنیت ملی ترامپ در همان روز با سرگی کیسلیاک سفیر روسیه در واشنگتن حداقل یک تماس تلفنی داشت. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، قانون ایالات متحده آمریکا به نام لاگن اکت که از 218 سال به این سو مریول اجراست، تماس خصوصی ادبای آمریکا را از مذاکرات با حکومت‌های خارجی که با ایالات متحده آمریکا در اختلاف قرار دارند بدون اجازه حکومت برحال ممنوع قرار داده است. کمپاین ترامپ قبل از این گفته بود که تماس تلفنی با مشاور امنیت ملی ترامپ یک روز قبل از اعلان تعزیرات و اخراج دیپلمات‌های روسی از آمریکا صورت گرفته بود. اما خبرگزاری رویترز از قول سه مقام گزارش داده که در آن روز بین مشاور امنیت ملی ترامپ و سفیر روسیه 5 تماس تلفنی صورت گرفته بود.
و حالا هم به نیمه ساعت و نیمه برنامه می رسیم. نوبت فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهاست. فرشته نگار در استودیو با خود دارم با فشرده تازه ترین ها.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید به هیچ فرد اجازه نمی دهد که با استفاده از آزادی بیان قاتلان مردم و ویرانگران این کشور را فرشتگان صلح خطاب کند. لوئیس سارن ولی افغانستان میگوید بالای دوسیه های سه موین پیشین وزارت امور داخله کار جریان دارد و ایت تعیین شده در هفته جاری به یک نتیجه خواهد رسید. مقام های نظامی عراق میگویند اردو این کشور امروز توانستند با پیشروی چشمگیر داخل پانتون شهر موصل شوند. و محمود عباس رهبر فلسطینیان خواهان کمک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای جلوگیری از انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس شده است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما azadiradio.com آدرس ماست. و حالا خبرهای ورزشی.
ملی کرکت افغانستان در تورنمنت 20 اوره جام صحرا با تیم کرکت آیرلند به میدان می رود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقه دیدنی ساعت 7:30 امشب به وقت افغانستان را اندازی می شود و کرکت بازان افغان برای این مسابقه آمادگی خوب دارند. به اساس معلومات آقای هوتک تیم های اشتراک کننده در تورنمنت جام صحرا به دو گروه تقسیم شدند که تیم افغانستان در گروه الف با آیرلند، نامیبیا و امارات متحده بازی خواهد کرد و در گروه ب آلند، اسکاتلند و عمان بازی می کنند. تیم فوتبال پامیر قهرمان لیگ برتر فوتبال 14 ساله ولایت هرات شد. نجیب الله نوروزی، دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال ولایت هرات امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات میان 10 تیم برتر ولایت هرات را اندازی شده بود که تیم پامیر مقام اول، سرخپوشان مقام دوم و آریانا مقام سوم را کسب کرد. آقای نوروزی هدف این مسابقات را شناخت چهره های برتر عنوان کرد. با اساس معلومات آقای نوروزی، لیگ برتر فوتبال 14 سال ولایت هرات 15 روز قبل آغاز شده بود که عصر دیروز پایان یافت. و به ادامه لیگ های فوتبال انگلستان و اسپانیا چندین مسابقه برگزار می شود. به اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال در لیگ اسپانیا تیم بارسلونا در مقابل لاس پالماس و اتلتیکو مادرید در مقابل ریال بیتس رویارویی می کنند و همچنان در لیگ انگلستان تیم لستر سیتی با چلسی، سوانسی با آرسنال و تاتنهام با وست برومویچ به مسافه هم می روند. این مسابقات دیدنی امشب برگزار می گردد.
و حالا هم برنامه هوای تازه که به دنبال هم برنامه حقیقت چیست می آید. من امید مرزبان اجازه می خواهم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
سلام بر شما شنونده های برنامه هوای تازه. مسرت دارم که باز هم نوبت به پخش برنامه خود شما رسیده و امیدوار هستم که از گزند روزگار در پناه خداوند متعال باشید و به همین امیدواری برنامه امروزی خود را آغاز می کنیم. و در قسمت خانش متن و یا گزارش برنامه همکارم سحر لیوال ما را همراهی می نماید. قبل از این که روی موضوع برنامه بس کنیم، چی خوب است که چند صدا از جوانان بشنویم.
چون چشم دید خودم از ما یک دوستم و از طریق نمی فیسبوک با هم یک جای اول مثل بالاخره عکس خود بر زوروان کویا و حالت های بسیار خراب برش جور کردن و روان کردن تیت شد تمام عکسش، اما خصوصا خانوادهشان تیت دانش.
ما شما از قتل ناموسی و چیزا شنیدیم، به او هم منجر شده میتونه.
بچه ها اختار میده طرف مقابله، اگر این کار نکنی بعد نامت میسازم.
آخبت های آینده خوب هیچ ندارن.
بله جوانان عزیز، قسمی که صداها را شنیدیم دریافتیم که موضوع برنامه این هفته ای ما روی روابط جوانان که با استفاده از تکنولوژی و پیشرفت‌هایان تامین روابط می‌کنند، مانند مساج تلفن، فیسبوک، مسنجر، وایبر، تانگو و غیره. در فرهنگ ما با استفاده از مسج و فیسبوک و امثالان سابقه نداشته. تعدادی از مردم میگویند که در جامعه ما فرهنگ و اخلاق استفاده از همچو وسایل قبلا وجود نداشته، اما اکنون به دلایل مختلف افراد و اشخاص از همچو پیشرفت های تکنولوژی سوء استفاده میکنند که باعث دردسر خود و خانواده هایشان گردیده سبب آزار و اذیت دیگران میشود. عبدالفتاح یاسر باشنده شهر کابل میگوید که استفاده از رسانه های اجتماعی جوانب مثبت و منفی را دارا است، اما به گفته وی در جامعه ما اکثرا از بود منفی آن استفاده می کنند که مشکلات زیاد را به بار آورده است. وی یگانه دلیل آن را پایین بودن سطح آگاهی مردم می داند. در این زمینه از وی بیشتر می شنیم.
وقتی که ما فیسبوک یا رسانه اجتماعی استفاده می کنیم، تلفن، ما باید کوشش کنیم جوانب مثبت آن را فکر کنیم و خصوصا کسایی که استفاده می کنند همیشه شکار شدن. مثلا بسط ها مثال طوری باشه که استفاده صورت گرفته، مثلا چت کردن، بعضی کلمات را بدل کردن، بعدا از یا به شکل وسیله به مقابل یک دیگر استفاده میکنن. بینن کوشش شوند که امو زندگی که در جامعه مو طوری ساخته شده و باخته شده اونمو به مو طور پیش بروند. رسانه اجتماعی معمولا مشکلات خود به بار آورده و ما باید محتاطانه عمل کنیم و در این رابطه جوانب مثبت آن را فکر کنیم، نه که به خاطر اهداف شخصی خود که معمولا یک تعداد جوانب منفی آن را بیشتر توجه میکنه از رسانه اجتماعی استفاده میکنه.
هرچند استفاده از تکنولوژی در شرایط امروزی برای نسل جوان یک کار بسیار خوب و مفید است، اما نه به حدی که جوانان را به مشکل روانی دچار بسازد. استفاده از سایت های مختلف اینترنتی اگر از یک طرف برای انکشاف ذهن و معلومات جوانان مفید است، اما در پهلوی آن سایت های انحرافی نیز وجود دارد که جوانان را زیاد مصروف میسازد و حتی با یک عمل اعتیادگونه سردوچارشان می سازد. عنایت‌الله یکی از محصلین پوانزه کمپیوتر ساینس یکی از پوهنتون‌های خصوصی گفت که استفاده از سایت‌های اجتماعی و یا تلفن همراه به خاطر برقراری رابطه بین دو جوان بر هدف و یا منظوری که باشد از دو بود خالی نیست، مثبت و یا منفی. دلایل را از زبان خودش می‌شنویم.
بود منفی شزی خاطر است اگر دو جوان با هم به موافقه نرسند، فردا از یک جنجال به پیش میاد. جنجال ها هم به خاطر زمانی که اینا با هم ارتباط پیدا میکنه، تصاویر یک دیگه خود با هم شریک میسازن، بعضی گپای خصوصی را برش میگن، بعد از او اگر با موافقه نرسن، باز اینا بیشترین جوان ها بچه ها اختار میده طرف مقابله، اگر این کار نکنی بعد نامت میسازم، تصاویرت در فیسبوک و یا دیگر رسانه اجتماعی شیر میکنم، که خودش یک معضل اجتماعی است. آها، برای تغییر جامعه سنتی، چون افغانستان فیسبوک یه چیز خوب است، ما عروسی های اجباری داریم، دبد دادن داریم، اگر یک جوانی بخواه واقعا که از طریق فیسبوک، تلفن، رسانه اجتماعی دیگر روابط را با کسی دیگر پیدا کنه، بهترین گپ است بایی اگر اینا باز با موافقه خوبی برسن برای تغییر جامعه سنتی، چون افغانستان بهتر است.
و تا جایی که دیده می شود پدید آمدن چنین سهولت ها اکثریت جوانان را از مسئولیت های اساسی آنها دور ساخته، از دنیای حقیقیشان بیرون کرده و وارد دنیای غیر واقعی و مجازی نموده که پیامدهای آن سبب برهم خوردن نظم زندگی شخصی و فامیلی آنها گردیده است، باعث پریشانی خود، خانواده و جامعه می شوند. از بلوشه یکی از محصلین پوانزه روانشناسی می پرسیم که چرا افراد زیاد با وجودی که متأهل هم هستند مصروف مسج کردن و گپ زدن و تامین روابط با دیگرانند.
یا شاید در زندگی خود خوش نباشن، مخصوصا با وجود از اینکه خودش مارسی کردگی است و از خود خانمم داره، باز هم با کس دیگه ارتباط می داشته باشه، حتما در خانه خود خوش نمی باشه یا کدام مشکل دارن، به مو خاطر و مو مناسبت می خواهی امرای کس دیگه وقت خدا یا درد خدا شریک بسازه.
بلوشه مسج کردن، تماس برقرار نمودن و یا ارتباط داشتن با از خود و بیگانه از طریق سایت های اجتماعی و یا تلفن را کاملا یک عمل نادرست خوانده می گوید که این دو عاقبت خوب ندارد. از وای میشنویم که روی چی دلیل این کار را یک عمل نادرست میخواند.
چون چشم دید خودم شخصا اولش هم در فامیل و هم یکی از دوستای خودم که با وجود از این اینترنت یا که بگویم از این مسج استفاده بسیار درست هم شده و استفاده اشتباه میکنن مردم. از ما یک دوستم که سرزمین تمام فامیلشان تیت دانش دن وقتی اگر و از طریق نمی فیسبوک با هم یک جای اول مسج بالاخره عکس خدا بر از روان کو یا او بر از روان کو خو او اعتبار کرد، اما از او استفاده بسیار اشتباهی گرفته شد چون عکسای از او دختر بسیاری با حالتهای بسیار خراب برش جور کردن و روان کردن تیت شد تمام عکسش.
یکی از پیامدهای ناگوار برقراری چنین روابط را پلوشه از چشم دید خود میگوید که در زمان مهاجرت برادرش از طریق تلفن با دختری آشنا می شود و این آشنایی باعث فرار این دو جوان بدون اطلاع هر دو فامیل به سوی کشور ایران می گردد. جریان فرار و مشکلاتی که این دو جوان در مسیر راه متقبل شدند شنیدن آن بی نهایت دردآور است. برادرش نه تنها خود را به درد سر و مشکل مواجه ساخت، بلکه تمامی اعضای فامیلشان را نگران ساخت. ابتدا پدر دختر پدرش را زندانی ساخت، سپس آنان به عوض دخترشان دو دختر به عنوان بعد از فامیلش مطالبه کردند.
و پدر دختر تو تصمیم گرفته بود که بیاین دو تا دخترش ما و بعد میگیریم میبریم طرف خانه خود. و ادمی جریان بیبیم بود که آمد ما را گرفت و ما سه تا دختر طرف کابل آورد خانه آورد. اینجا آورد خانه خاله و مادرم امرای برادر خوردم، پدرم هم اونجا بودن چون پدرم هم اونجا بود. ما تقریبا 70,000 پدادیم، پدرم برای یک هفته گفتیم ایلا کند چون تا جستجوی بچه خود باشه، ما کس دیگه نداشتیم که پشت از او بگرده. بالاخره وقتی که بر ما اول آمد که اینا در سر مرز ایران است، پلیس هم خود پاکستان بر ما صدا کرد شما خود بکشین، خودتان افغان هستین، چیزی کردن نمیتونین، آل از این کیس بسیاری چیزای دیگه مطرحه. فقط دروازه خانه رو بسته کردم و ما برا اومدیم که تمام زندگی خود در اینمی داستان در اینمی قسم ما از دست دادیم تا بالاخره که در کابل اومدیم و حالم تا حال ما روز خوشی نداریم. بالاخره او جوان کا کردن آرسی کردن، تقریبا 4 ماه اونجا بود. بعد از 4 ماه وقتی که کابل خواستیمشان آمدن کابل، تقریبا 3 طفل داره و حالم پس رفتن ایران یک ماه میشه ایران هستن. بالاخره فهمیده شد که این مسیج و یا این تلفن این دخترهایی که از طریق فیسبوک یا بچه‌هایی که از طریق فیسبوک آشنا میشن آینده خوب نداره.
در مورد تامین روابط و استفاده بی حد جوانان از شبکه‌های مجازی و پیامدان بهتر دانستیم که موضوع را با دکتر نصرت الله رسا عضو انجمن دکتران سعادتامه در میان میگذاریم و از ایشان در رابطه میشنویم.
زمانی که یک کس جوان میشه او تمایل داره که یک تعداد روش های مورد خطر بزرگ اینا اختیار بکنه. مثلا اکثر شما دیدین نوجوان ها بسیاری تو به تفاوت میباشن، اینجا احتمال زیاد است که اینا طرف روابط بره که او روابط باز روابط نامشروع میباشه و مورد پسند جامعه نیست. در او صورت شاید با مشکلات بسیار بزرگ فامیلی و اجتماعی اینا مبتلا شوند. حتی در بعض موارد ما شما از قتل ناموسی و چیزا شنیدیم، به او هم منجر شده میتونه. و همچنان دخترها میشه با حاملگی پیش از وقت و ناخواسته مواجه شون. و یک چیز دیگه که از نظر روانی کسایی که همچو روابط داره اینا یک حالت ثابت روانی نداره، چون اینا تحت یک فشار روانی هستن و همچنان با ترس مواجه هستن، بخاطر که همراه خود فکر میکنه که اگه کسی از امی روابط ما آگاهی پیدا بکنه چی خواهد شد. و میخاطر اینا همیشه با یک شرم و یک احساس گناه اینا مواجه هستن.
دکتر رسا گفت که چون این کار یک مشکل روانی نبوده بلکه یک معضل اجتماعی است. جوانان زمینه مساعد برای همچو فعالیت ها تکنولوژی را در اختیار دارند و همچنان در محیطشان افراد و اشخاص هستند که از آنها تقلید می کنند. به همین منظور یک مشکل اجتماعی است. نظر به مشکل روحی اگر بخواهیم که محیط جوانان را با یک محیط سالم مبدل نماییم و جوانان از همچو کارها رهایی یابند، در زمینه از ایشان می شنویم.
یک چیز بسیار مهم دیگه است که ما شما برای جوانا زیادتر یک مفکوره بتیم که اینا برای آینده خود یک پلان و برنامه داشته باشند. زمانی که اینا برنامه و پلان داشته باشند باز منظم پیش میرن. زمانی که بدون یک دیدگاه باشند، بدون یک برنامه باشند، اینا باز این طرف و طرف میرن، وقت خود صرف همین مسائل میکنه. زمانی که برایشان یک دیدگاه مشخص ایجاد میکنیم، خودشان برای خود ایجاد میکنه، بعد از او برای خود قدمهای را اینا تعیین میکنه که از امو فعالیت ها باز میره و دیدگاه و امو هدف نهایی خود به دست میاره. در او صورت تو شخص بسیار یک شخص منظم میباشه. دیگه ای است که والدین کوشش کنه که در مورد تعلیمشان، در مورد کار خانگیشان، در مورد ورزش که یک نظارت خوب داشته باشه بالای اطفال و نوجوانان.
از این صحبت ها چونین استنباط میگردد که استفاده به موقع و معتدل از تکنولوژی پیشرفته می تواند باعث رشد ذهنی و فکری یک جوان شود، نه افراد در آن. خب جوانان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شما شد. تا برنامه آینده شما را به خداوند بی‌نهایت مهربان می سپارم و آدرس اینترنتی برنامه های ما www.radioazadi.com می باشد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
نزدیک به 14 پیش در زمان سلطنت ظاهرشاه محمد موسی شفیق صدر اعظم افغانستان گماشته شد. وی در هنگام صدارتش در کنفرانس های برخی کشورها اشتراک کرد، خطراتی که متوجه کشورهای اسلامی بود روشن ساخت و در مورد آب هلمند با ایران تفاهم کرد. در سال 1352 همزمان با کودتای داوود خان صدارت وی سرنگون شد، زندانی شد و دوباره رها شد و پس از کودتای ثور کشته شد. برنامه امروزی حقیقت چیست نیز در مورد شخصیت محمد موسی شفیق، افکارش و تفاهمی که با ایران بالای آب هلمند داشت اختصاص یافته است. در این برنامه مهمان ما است قدرت الله زواک، استاد پانتون و کارشناس سیاسی. خوش آمدید به برنامه ما.
تشکر.
استاد، نخست می‌خوایم بپرسم که دیدگاه سیاسی محمد موسی شفیق در کل چگونه بوده است؟
در مورد دیدگاه موسی شفیق باید یک مقدمه کوتاه خدمتتون به عرض برسونم که معلوم شود چرا مثلا موسی شفیق همین دیدگاه را داشته که بعداً به عرض خواهم رسون. موسی شفیق در یک خانواده متدین تولدش صورت می‌گیره. پدر و مادر هر دو از جمله اشخاص روحانی و از علمای دین هستن، همچنان آموزش مدرسه‌ای میبینن، به از هر میرن، به از هر در مصر با اخوانی و آشنایی پیدا میکنن در مصر و همچنان به امریکا میرن و با مدرنیزم و با ارزش‌های غربی هم آشنایی پیدا میکنن. خب بالاخره وقتی که برمیگردن به کشور و پست‌های مهم دولتی را از قبیل وزارت خارجه و صدر اعظمی اینا که اشغال میکنن در دوره اخیر سلطنت ظاهرشاه، در سال‌های اخیر سلطنت ظاهرشاه، در این دوران نزد موسی شفیق عمدتاً دو ایده یا دو ارزش خیلی زیاد بنیادی شکل میگیره، از جریان تحصیلاتش و از جریان اقامتش در کشورهای مختلف. موسی شفیق در قدم نخست تمایل بیشتر به غرب داره تا شرق. شما میفهمید در دوران جنگ سرد جهان کاملا دو قطبی میشه و یا دولت ها به قطب شرق به شکل صریحش نزدیک میشن یا دولت ها به قطب غرب به شکل صریحش نزدیک میشن. یک تعداد دولت های دیگه هم که به نام دولت های غیر متحد سازمان را هم تشکیل میتن به نحوه یا به شرق خیلی زیاد نزدیک هستن یا به غرب خیلی زیاد نزدیک. موسی شفیق در ایده سیاسیش اولین موضوعی که مطرح است این است که موسی شفیق نزدیکی افغانستان را به غرب به خیر و صلاح افغانستان میدیده تا به شر.
بله، به نظر شما این دیدگاه چقدر به خوبی و به منفعت افغانستان انجام میده؟
خب شرایط موزمان باید دیده شود. ما در معاصره دو کشور همسایه که ما طولانی ترین سرحدات را با اونا داریم قرار داشتیم در وقت و فعلا هم همونطور است و هر دوی از این کشورها در بلاک غربی قرار داشتن. ایران ژاندارم امریکا در منطقه پنداشته میشد، یعنی پلیس امریکا در منطقه. قرار بود از طریق ازو در خاور میانه امریکا مداخله بکنه، قرار بود از طریق ازو در کشورهای جنوب آسیا امریکا مداخله بکنه که از جمله افغانستان باشه و در کشورهای آسیای میانه و سایر کشورها و همچنان پاکستان که در پیمان سینتو با ایالات متحده امریکا سهیم بود، شریک بود و عقلانیت سیاسی حکم میکرد که باید ما نزدیکی بیشتر به غرب داشته باشیم تا شرق. در وقت چه اثراتی بالای از این بعدن مرتب میشه این موضوعات بعدی است که میشه روی ازو باز بعدن تماس بگیریم. بنان یکی از موضوعاتی که در اندیشه سیاسی موساشفیق مطرح بود این بود که موساشفیق نزدیکی به غرب را نسبت به شرق ارجحیت میداد. دومین موضوعی که در اندیشه سیاسی موساشفیق مطرح بود او همزیستی مسالمت آمیز بود با همسایگان و هر دوی از این ارزش‌ها یا هر دوی از این مبناهای فکر سیاسی موسی شفیق را ناشی می شد از عقلانیت سیاسی که موسی شفیق داشته، ناشی می شد از فکر نوی را که موسی شفیق می خواست به افغانستان بیاره، ناشی می شد از این که باید ما با سیاست ها و سیاست گذاری های سنتی که در افغانستان بوده که بیشتر به حذف می اندیشیدن، بیشتر به رد می اندیشیدن، بیشتر به تغییر و تبدیل می اندیشیدن تا مثلا به اصلاح، تا به مفاهمه، تا به مصالحه، به این چیزا کمتر می اندیشیدیم ما در سیاست های سنتی خود. موسی شفیق نماینده سیاست مدرن است در کشور ما افغانستان.
بله جناب زواک صاحب، شما دو موضوع مهم اشاره کردین، یکی تمایل محمد موسی شفیق به غرب و دیگه ای که از اندیشه سیاسی شد کردین که همزیستی مسالمت آمیز با همسایه ها. دیگه در کنار از این کارهای مهم سیاسی که در زمان صدارت او صورت گرفته بود چی بود؟
خب کارنامه موسی شفیق خیلی طولانی هست، هرچند
مهمترین کارهایش
مدت صدارت از اونها خیلی زیاد کوتاه و مختصر بوده، خیلی زیاد کوتاه و مختصر، این چند ماه بوده. فکر کنم در رأس همه اموری که موسی شفیق انجام میده بازسازی روابط خشن که در وقت داوود خان ایجاد میشه با همسایگان، ایره اسلام میسازه، بازسازی میکنه این روابط را پس و به حالت نرمالش قرار هست که روابط پیاده شوه و انجام بیفته. در این راستا موسی شفیق با هلمند در مورد آب هلمند که یکی از مسائل دائما مورد اختلاف افغانستان و هلمند بوده، ایران بوده، به یک توافقی میرسه. بالاخره مثلا با ایران به یک توافقی میرسه که ممکن امروز ما در موردش قضاوت بکنیم که به نقص ماست یا به فایده ماست. اما در اون زمان خیلی زیاد مهم بوده. ما باید مثلا با همسایه خود روابط خیلی نزدیکی میداشتیم. بنان ما در یک جمله میخوایم بگیم که بزرگترین این کاری که موسی شفیق انجام داد با سازی سیاست خارجی دولت وقت افغانستان بود با همسایگان و با جهان.
بله در زمان محمد موسی شفیق یک تفاهم میان حکومت افغانستان و ایران در مورد آب هلمند صورت گرفت. این چقدر با ارزش بوده؟ آیا او زمان به نفع افغانستان بالاخره تمام شده یا به ضرر افغانستان؟
خب در اینجا فکر کنم دو از موضوع از دو بود میتونیم که روش صحبت بکنیم. یک بود حقوقی قضیه هست که ما دریاهایی را که یا آبهایی را که از دو کشور یا از چند کشور بیشتر از یک کشور عبور میکنن، در مورد از اونا باید ما یک رژیم حقوقی را ایجاد بکنیم تا او مورد اختلاف نباشه میان کشورها. بعدن مثلا گفته شود که شما در این دریایی که سرچشمش در کشور ما است، چون مسیرش به طرف خودت امتداد داره، اینی مقدار آب را منعیس حق الاب شما حق دارین که داشته باشین سالانه، این قدر متر مکعب یا هر موضوعی که برش سنجیده میشه. این بلاز حقوقی باید این کار انجام میشد، این ناگزیر بودیم از این که باید این کار انجام بتیم. ثانیاً بلاز سیاسی، همونطور که قبلا عرض کردم، موسی شفیق در پی ترمیم سیاست خارجی افغانستان در قبال کشورهای همسایه و کشورهای جهان بوده. اولین گامی را که به خاطر اعتماد سازی با کشورهای منطقه برداشته میتونست روی میز گذاشتن آب هلمند بود که به ایران که کشورهای قدرتمند منطقه در وقت بوده خیلی زیاد ارزش حیاتی داشته. موضوع آب هلمند ایره به پای مذاکره میکشانه، به پای میز مذاکره میکشانه، میگه بیاین با هم صحبت بکنیم، بالاخره باید به یک تفاهمی با ای برسیم، شما حق خود را داشته باشین، ما حق خود را می داشته باشیم، تا در آینده این مورد اختلاف ما و شما نباشه. و همچنان به پاکستان سفری داشتن و با پاکستان مسائل را مطرح ساختن و این موارد. در مورد خود مواد از این معاهده که به خیر افغانستان تمام میشه به ضرر افغانستان تمام میشه، بنده به این باور هستم که تصامیم سیاسی باید که در مو محتوا و در مو زمان خودش مورد مطالعه قرار بگیرن. شرایط از او وقت افغانستان را باید ما یک بار تصور بکنیم، ما در چه شرایطی زندگی میکردیم، از کدام طرف ها تهدید میشدیم، با کدام طرف ها باید کنار میمدیم تا چیزی را میدادیم، چیزی را به دست میاوردیم. معادلات سیاسی به اساس giving and taking شکل بله. میگیره. شما باید چیزی را بتین تا چیزی را به دست بیارین. بنان موسی شفیق اگر از من بپرسید نظر شخصی مرا، موسی شفیق از عقلانیت کامل سیاسی در مورد بستن قرارداد با ایران در مورد آب هلمند استفاده کردن و ای به خیر افغانستان.
بله. آقای زواک، گفته میشه که امی تفاهمی که در قسمت آب با ایران کرده یکی از عامل کشمکش ها در برابر نظام محمد موسی شفیق بوده. آیا واقعا در اون زمان یکی از عامل پنداشته میشد؟
خب کشمکش ها رو فکر کنم حداقل بعد از دوره صدارت داوود خان باید مورد بررسی قرار بدیم. بعد از اینکه داوود خان مدت صدارتش تمام میشه، در قانون اساسی تعدیل میشه و قرار است دیگه صدر اعظمی در افغانستان از خانواده شاهی نباشه و ما در ظرف 10 سالی که ما دهه دموکراسی میگیمش در افغانستان یا دهه قانون اساسی میگیمش در افغانستان، در 10 سال ما 5 صدر اعظم را تجربه میکنیم، یا حتی بگیم در 7 سال 5 صدر اعظم تجربه میکنیم. دولت یا خب بهتر از بگویم حکومت بنابر با چالش های از درون هم مواجه بوده و چالش های هم از بیرون داشته. مثلا خود علاقه گرفتن روسیه شوروی در معادلات افغانستان، بعد از اینکه روسیه شوروی درک میکنه که ایران دیگه از دستش کم کم رفتنی هست، در ایران حزب توده و حزب مجاهدین خلق که اردوی چپگرا هستند انتمایلات روسی داشتن، انتمایلات کمونیستی، اونا ایستا ایستا صحنه کنار رانده میشن توسط امور روحانیون از وقت خمینی و رهبری خمینی. اونا متوجه میشن که حفظ منافعشون شبقاره هند و همچنان در آب هند از طریق آبها اگر صحبت شود، دهی هست که باید در افغانستان یک جای پا باز بکنن. یعنی آغاز تراژدی در افغانستان از وقت میشه که ما دولت ما متاسفانه مدیریت نمیتونه مسائل بین المللی را و مسائل منطقه‌ای را. و آب هلمند متاسفانه هرچند خیلی مشهور است که از بین بردن یا کودتای داوود خان بالای موسی شفیق نقش خیلی بارز داشته، که من فکر میکنم یک بهانه‌ای بوده، یعنی تا حد بهانه میشه روش صحبت بکنیم، بهانه‌ای که اونا میخواستن وجهه دولت را نزد ملت خدشه‌دار بسازن، مشروعیت دولت را نزد ملت خدشه‌دار بسازن. گروه‌های چپی که جای پای در دولت در ملت نداشتن، نظر به افکاری که داشتن اونا خلاف ارزش‌های اجتماعی و دینی و فرهنگی مردم در حرکت بودن، اینا خواستن به خود یک جای پای باز بکنن. بهترین بهانه شمی بود در سیاست یا در فرهنگ سنتی سیاسی ما، در فرهنگ سیاسی سنتی ما، در او ما خیلی ساده است شما بگوین که فلانی مثلا ناب فروش است و کل مردم علیه ازو اختشاش بکنه. یعنی خیلی میشه بگوییم که یک بهانه بوده بدون شک، اما ای که عامل سقوط موسی شفیق بوده و حکومتش خیلی زیاد دقیق نیست.
آقای زواک، در وقت صدارت آقای محمد موسی شفیق، حرکت هایی که از طرف داوود خان و از طرف حزب چپی صورت گرفت، حساس از او بر چی بود؟ چرا اینا مخالفت نشان دادن و کشمکش ها رو در برابر نظام صدارتی محمد موسی شفیق روی دست گرفتن؟
خب موضوعات خیلی زیادی بوده، من فقط روی چند موضوع عمدهش به کوتاهی و اختصار اشارت بکنم که موسی شفیق از یک طرف مسیر سیاسی افغانستان را آهسته آهسته به طرفی در حرکت کرده بود که آهسته آهسته دیگه اقتدار خانواده شاهی پایین آمده می رفت و داوود خان این حساسیت را درک می کرد که اگر موسی شفیق و امثال موسی شفیق وجود داشته باشند در صدارت، ممکن امو نقش و برجستگی یک خانواده شاهی در تعیین سیاست های بزرگ و کلان در افغانستان داشته و از او طریق منفعت می بردن، او شاید به خطر مواجه شد. موضوع دومی که خیلی زیاد های اهمیت است این است که چپی ها که مخالف رژیم شاهی ظاهرخان بودن و آیستا آیستا به گروه قوی و درون اردو مبدل شده بودن، این اینا به اردو نفوذ کرده بودن در اردو از وقت، اینا هم به نحو منتظر فرصت بودن که چه وقت مثلا بتوانن رژیمی را که با مشکلات متعدد درگیر هست او رژیم را از هم بپاشن. در پهلوی از این معادلات بین المللی هم تغییر میخوره. بیشتر گفتیم تمایل بیشتر روسیه به افغانستان تا از این طریق مثلا نفوذ بکنه به پاکستان و به بحر هند حرکت بکنن و منابع و مقاصدی که داشتن به اونا برسن، و همچنان دخیل شدن امریکا خیلی زیاد در مورد سیاست های منطقه از طریق پاکستان و از طریق ایران که موسی شفیق میخواست نزدیک بسازه ایره و امریکا و از با پاکستان و ایران، اوضاع را طور ساخت که اگر قرار بود کودتا شود باید که از طریق چپی ها صورت بگیره و یک کسی اون در اصلش باشه که او افکارش نزدیک باشه به روسیه. بنانی خیلی طبیعی بود که همین کودتا انجام شد و موسی شفیق از حکومتش کنار میره.
بله آقای زواک، به عنوان نتیجه بحث ما میخوایم در پایان را بپرسم که موسی شفیق کی به قتل رساند و چرا؟ آیا حزبی ها بودن؟ چپی ها بودن؟
بله بدون شک موضوعی که کاملا دقیق هست در مورد قتل موسی شفیقی است که این هیچ اختلافی در این مورد وجود نداره که موسی شفیق بعد از روی کار آمدن نظام کودتایی هفت ثور به قتل میرسه در ظرف چند روز بعد از روی کار آمدن از این نظام، و ای که چگونه به قتل میرسه، چگونگی قتلش خیلی زیاد واضح و آشکار نیست و فکر کنم به بحث ما شما هم خیلی زیاد هم کمک نکنه که مثلا چگونه به قتل میرسه، که اعدام میشه مثلا با ضرب گلوله کشته میشه یا هر موضوع دیگه که بوده. چی عوامل پشت ازی بوده شاید یکی از مباحث مهمی باشه که چرا مثلا موسی شفیق به قتل رسانده میشه. موسی شفیق یکی به لحاظ شخصی و به لحاظ افکار شخصی که در زندگی شخصی خود داشته کاملا در جبهه مقابل چپی ها قرار داشته. موسی شفیق را همونطور که گفتیم با گرایشات دینی رشد پیدا میکنه. موسی شفیق در زندگی شخصی خود فرد معتقد به دین و عمل کننده به دین بوده. در پهلوی از این مسائل سیاسی هم دخیل بودن که موسی شفیق گفته میشه که یکی از مشاورین برجسته مرحله دوم داوود خان بوده. بعد از اینکه داوود خان روابطش با روسیه پیچیده میشه و با وخامت میگرایه، گفته میشه که در پشت از این خیلی زیاد دست موسی شفیق بوده، چون موسی شفیق مثل مشاوره که در نظربند بوده با داوود خان همکاری نزدیک داشته. بلند چپی های موضوع رو درک میکردن که اگر هر بلای قرار از به سر ما بیاید از دست موسی شفیق می، چون این مشورایی که با داوود خان میته قرار است میتونه مشکل پیدا شود.
بسیار زیاد تشکر آقای زواک از اینکه به برنامه تشریف آوردین. شنوندگان عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته حقیقت چیست. تا برنامه دیگر، الله یار نگهدار شما. رادیو
آزادی. پاپونستان کی دمشم شپ